سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. این برنامه روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر پخش می شود. 5 با وقت افغانستان شد. امیدوارم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان گفته است که کشورش بیش از 1.5 میلیارد دلار بالای پروژه های مشترک زیربنایی با افغانستان سرمایه گذاری می کند. مرادوف در یک نشست مشترک با نمایندگان طالبان زیر نام توسعه زیربناهای دو طرف به تازگی گفته که این سرمایه گذاری بخشی از استراتژی بزرگ تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و ترانسپورتی ترکمنستان با افغانستان است. ترکمنستان با طالبان روابط نزدیک دارد و در بیش از 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری مخلوعی این کشور موافقتنامه های اقتصادی و ترانزیتی زیاد را با افغانستان امضا کرده. قربان قولی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان و ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اخیراً کار عملی پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند یا تاپی در خاک افغانستان را افتتاح کردند. بیش از 350 خانواده دیگر افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان 254 خانواده از ایران و 91 خانواده از پاکستان از طریق بنادر سپین بولدک و اسلام قلعه به افغانستان رسیدند. پناهجویان افغان در این کشورهای همسایه افغانستان سخت زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی هستند. تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و اوکراین امروز در شهر اندیجان ازبکستان به میدان می‌روند. هر دو تیم برای صعود به دور حذفی سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 با یک پیروزی و یا یک مساوی نیاز دارند. اگر افغانستان با یک پیروزی و یا یک مساوی دست یابد، با عنوان تیم دوم از گروه سی به دور حذفی صعود خواهد کرد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. مقامات پاکستان در خیبر پختونخوا میگویند در حملات افراد مسلح در اینجا 8 سرباز این کشور کشته شدند. روزنامه دان امروز به نقل از منابع امنیتی نوشته که طالبان پاکستان در منطقه لدای وزیرستان جنوبی و مناطق سپینوام و بنوی وزیرستان شمالی با نیروهای پاکستان درگیر شدند. در منطقه لدای وزیرستان جنوبی یک گروه مسلح بر پوسته نیروها حمله کرد و در نتیجه 6 سرباز و 5 مهاجم کشته شدند. همچنان 2 سرباز دیگر در حملات جداگانه به قتل رسیدند. و حدود 6 هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در بعضی ایالت‌های این کشور پروسه رای‌دهی حضوری آغاز شده. شماری از رای‌دهندگان روز جمعه در ورجینیا، منسوتا و ساوت داکاتو به صندوق‌های رای‌دهی رفتند. در بسیاری از 50 ایالت امریکا رسم رای‌دهی پیش از وقت وجود دارد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه عفو بین الملل می گوید که وضعیت احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش در زندان طالبان در حال بدتر شدن است. خانوادهش هم نگران است.
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است و ما خواهان رهایی هرچی زودترش هستیم.
در روز جهانی صلح افغانها چه می گویند؟
کسی که کار نداشته باشه و عاید نداشته باشه، روزگار نداشته باشه، زندگی نداشته باشه، مدیگه چه رقم صلح هست؟
زبی شهزاد خبرنگار ورزشی ما در مورد بازی امروز فوتسال افغانستان به گونه زنده گزارش خواهد داد. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش که در زندان طالبان بسر می برد با نگرانی از وضعیت روحی و جسمیش خواستار آزادی فوری او شده. سازمان عفو بین الملل هم در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق روز گذشته از حکومت طالبان خواست که آقای عظیمی را که به گفته این سازمان وضعیت روانیش روز بروز بدتر می شود هرچه زودتر و بدون قید و شرط رها کند. برخی از فعالان حقوق بشر نیز در این مورد نگرانند و در قید بسر بردن احمد فهیم عظیمی در 11 ماه گذشته را غیر قانونی می خوانند. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش که زندانی است یک بار دیگر از حکومت طالبان خواست او را به گونه فوری از زندان آزاد کند. احمد فهیم عظیمی از 11 ماه به این سو در بند حکومت طالبان است. احمد فواد عظیمی برادر او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت جسمی و روحی او را نامناسب خواند.
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است بابتی که او بیگناه است و با بیگناهی که داره شب روز زندان در مشقت سپری میکنه و ما خواهان رهایی هر چه زودترش هستیم.
در این حال سازمان عفو بین الملل یا امنیست اینترنشنال خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط احمد فهیم عظیمی شده و گفته وضعیت روانی او رو به بدتر شدن است. این سازمان روز جمعه 20 سپتامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که احمد فهیم عظیمی بدون آنکه جرمی را انجام داده باشد از 11 ماه به این سو در زندان طالبان است. در ادامه آمده از زمانی که احمد فهیم عظیمی در اول اپریل 2024 فیصله محکمه طالبان در مورد خود را رد کرد، پس از آن قضیه او برای تحقیقات دیگر به محکمه امنیت عامه کابل راجع شد و از آن زمان به این سو به طور غیر عادلانه تحقیقات در مورد قضیه او به تأخیر افتاده است. محکمه حکومت طالبان در اول اپریل در حکمی که در غیاب او صادر کرد، احمد فهیم عظیمی را به یک سال حبس محکوم کرد، اما احمد فهیم عظیمی آن را نپذیرفته و استیناف طلب شده است. پیش از این به شمول این سازمان‌های مختلف بین المللی از حکومت طالبان خواسته بودند که او را هر چیز زودتر از بند رها کند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوق با ابراز نگرانی از ادامه در بند بودن احمد فهیم عظیمی به رادیو آزادی گفت.
آقای عظیمی بیش از 11 ماه که به صورت غیرقانونی بازداشت و در بازداشت است و خانواده و بستگانش نمیدونن که چی وقت آزاد خواهد شد و دستمان در کوسه غیر شفاف و غیر عادلانه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد قضیه احمد فهیم عظیمی و خواستها در پیوند به رهایی او از زندان طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسد، اما او به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این بازداشت احمد فهیم عظیمی را تایید کرده و گفته بود که احمد فهیم عظیمی و دو فعال دیگر با اسناد بازداشت شدند و محکمه در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت. اینکه او به کدام اتهام بازداشت شده جزئیات ارائه نکرد. اما خانواده عظیمی پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که او به اتهام حمایت از آموزش دختران و همکاری در بخش خارج شدن دختران رباتیک از افغانستان بازداشت شده که به گفته اعضای خانواده‌اش هر دو مورد بر او ثابت نشده است. حکومت طالبان احمد فهیم عظیمی و همکار او صدیق الله افغان را در 17 اکتبر 2023 میلادی از دفتر کارشان در کابل بازداشت کرد. گفتنی است که طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره ایشان ده‌ها فعال حقوق بشر، آموزش و مدنی، زنان معترض، خبرنگاران و استادان پوهنتون را به اتهام‌های مختلف که بیشتر به علت انتقاد از سیاست آنها بوده بازداشت کردند که برخی آنها دوباره رها شدند، اما احمد فهیم عظیمی و شماری از فعالان دیگر هنوز در بند طالبان به سر میبرند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. نبود امکانات برای تمدید ویزای اقامت، بلند بودن کرایه خانه و آینده ناروشن فرزندان موارد است که شماری از آوازخوانان افغان مقیم پشاور پاکستان را میرنجاند. آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان مجبور شدند به پاکستان بروند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
زیر ما زیگر پا پی خور کده بیامو ما خامه.
سیدلا وفا آوازخوان افغان پس از 20 سال یک بار دیگر در این شهر مهاجر شده است و یک جمله آوازخوانانی بود که در سال 2001 میلادی از پشاور به ننگرهار آمد. در آن زمان تازه رژیم طالبان سرنگون شده و با آمدن حامد کرزی به عنوان رئیس حکومت جمهوریت محدودیت بر موسیقی پایان یافت. او می گوید هیچ فکر نمی کرد که پس از نزدیک به 2 دهه یک بار دیگر طالبان در افغانستان حاکم شوند و با وضع محدودیت ها بر موسیقی یک بار دیگر مجبور شود کوچه خود را به طرف تورخم بیاورد.
وطن خود ما برای ما عزت داد. وطن برای ما بسیار چیزها را داد. ما هیچگاه این فکر را نمی کردیم که دوباره به پشاور مهاجر شویم. اینجا به خاطر ثبت آهنگ آمده ایم، اما فکر نکرده بودیم که باز کوچه ما بر شانه و به عنوان مهاجر می آییم. اما این نصیب و تقدیر یک بار دیگر ما را به کوچه های بیگان آورد.
یک دیر می یادی یه دست خارن یک جلال بادا.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضع محدودیت ها بر موسیقی و آوازخوانی سبب شد که بیشتر هنرمندان افغان کشور را ترک کنند. بیشتر آنها که به ایران و پاکستان مهاجر شدند میگویند حالا شب و روزهای دشوار مهاجرت را سپری میکنند. سعید وفا میگوید
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر بی سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشور خود در شادی مردم آواز میخوان و از همین طریق نفقه خانواده اش را به دست می آورد. او که 5 فرزند دارد میگوید که زندگی در وطن نسبتاً خوب بود، اما ملک بیگانه مرد را بیوقار می کند. رضوان منور یکی دیگر از هنرمندان و رئیس پیشین اتحادیه هنرمندان ننگرهار هم نیز همین مشکلات هنرمندان افغان را بسیار مهم می خواند.
مسئله تعلیمی اولادهایشان یک مشکل بزرگ است. فرزندانشان با مکتب حکومتی اجازه داده نمی شوند و در مکاتب شخصی توان شامل کردن را ندارند. از سوی دیگر بیکاری است. در این مدت 4 ماه گذشته هیچ آوازخوان کار نکرده است.
آقای منور این را هم می گوید که بیشتر هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند پرونده های انتقالشان به کشورهای غربی را هم با سازمان ملل متحد اداره UNHCR ثبت کردند، اما تا حال نتیجه روشنی نداده است. آنها از کشورهای اروپایی تقاضا دارند که در قسمت بیرون کردن هنرمندان افغان از پاکستان کمک کنند. با گفته وای به اساس ارقام غیر رسمی در 3 سال گذشته دست کم حدود 400 هنرمند افغان به پاکستان مهاجر شدند. احمد گل یک آوازخوان دیگر افغان مقیم به پاکستان هم در صحبت با رادیو آزادی از فقر و بیچارگی هنرمندان سخن گفت.
گرمی لری دشپین لری کدشپین.
هنرمندان افغان اینجا وقت نان شب را بخورند برای صبح خود حیران میماند. به الله قسم است که کسی از 2 یا 3 ماه به این طرف از درک کرایه خانه قرض دار است و کسی هم از درک بلهای برق.
وای مشکلات اسناد اقامت هنرمندان را از مشکلات عمده و مهم دانسته میگوید که هرچند سر محکمه پشاور امر کرده است که با هنرمندان افغان برخورد نرم صورت گیرد، اما با گفته وی پلیس محل آنها را اذیت کرده و هنرمندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی وقت و ناوقت زندانی شده و از آنها پول گرفته می شود. در جون سال 2022 که شماری از هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت و اذیت شده بودند، شمار از فرنگیان به رهبری آیت الله روغانی رئیس نهاد مفکوره راهپیمایی کرده و گفته بودند که آنها پاسپورت دارند و در ضمن اتحادیه هنری و دفتر UNHCR برایشان کارت هم ساخته است، اما اینکه ویزا ندارن نباید اذیت و آزار شوند. حکومت طالبان بالای نواختن هر گونه موسیقی محدودیت وضع کرده است. طالبان ادعا میکنند که در اسلام نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. در حال حاضر در رسانه های افغانستان موسیقی جا ندارد و گزارش های هم منتشر شده است که طالبان در برخی ولایات با کسانی که موسیقی میشنیدند برخورد خشونت آمیز کرده است. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان با تاریخ 20 ماه آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب و از بین برده است. اما مسئولان این استیتوت موسیقی افغانستان این اظهارات مقام های طالبان را محکوم کرده و در یک خبرنامه گفته بود که این تجاوز به میراث غنی موسیقی افغانستان و حق آزادی کلتوری و هنری مردم است. این انستیتوت گفته است که موسیقی از قرنها به این طرف یک بخش جدا ناپذیر جامعه افغانی است و در بخش ساختن جامعه صلح و تفاهم میان مردم کمک میکند. پیش از این به تاریخ 24 اپریل سال گذشته میلادی شبکه تحلیلگران حالت پیش آمده کنونی بر هنرمندان افغان را یک فاجعه خوانده بود. این شبکه در گزارش تحت عنوان دلهای دور شده از موسیقی رفتن نوازندگان موسیقی افغانی به طرف تبعید وضعیت هنرمندان افغان را قابل نگرانی خوانده بود. شبکه تحلیلگران گفته بود که طالبان از لحاظ موسیقی افغانستان را به یک کشور خاموش و چپ مبدل کرده است. هنرمندان و آوازخوانان مقیم در پاکستان این را هم میگویند که سرنوشت نامعلوم موسیقی بر رشد موسیقی افغانی سایه افگنده است. آنها هرچند به آینده موسیقی نگران هستند اما ناامید نیستند و توقع تغییر را دارند.
یا مات دکل ما شومان دعا کمینا
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا هم میپردازیم به حمله نیروهای اسرائیل بر بیروت پایتخت لبنان. در این حمله یک جلسه گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران هدف حمله قرار گرفته. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
فراس علبیاز وزیر صحت لبنان امروز شنبه گفت که تعداد کشته شده ها در حمله دیروز اسرائیل بر دامنه های بیروت پایتخت لبنان به 30 نفر رسید که در بین آنها 7 زن و 3 کودک هم شاملند. یک قمندان مهم حزب الله ابراهیم عقیل که یک واحد خاص حزب الله به نام الرضوان را رهبری میکرد نیز در این حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. در وقت حمله در زیرزمینی بنای تخریب شده یک اجلاس جنگجویان مسلح حزب الله دوام داشت که در حدود 10 تن آنها کشته شدند. علبی از افسود در بین کشته شده ها شهروندان سوریه هم شاملند. شام دیروز اردوی اسرائیل گفت که به شمول عقیل 11 جنگجوی حزب الله در این حمله از بین رفتند. دیروز حزب الله خبر داد که در حمله نظامی اسرائیل 15 عضوان کشته شدند، اما در مورد محلی که این افراد هدف قرار گرفتند چیزی نگفته است. قوای اسرائیلی بعد از ظهر روز جمعه این حمله را در یک زمان بر بخش جنوبی بیروت انجام داد که مردم از کار به سمت خانه های خود می رفتند و شاگردان از مکاتب رخصت شده بودند. امروز صبح دفتر مطبوعاتی حزب الله خبرنگاران را به محل بمبارد برده که عملای نجات هنوز هم در آنجا مشغول کار بودند. وزیر صحت لبنان علبیاز هم گفت که عملیات نجات دوام دارد و ممکن است تعداد تلفات بیشتر از این باشد. قوای لبنان به مردم عام اجازه رفتن به این محل را نمی دهد و کارمندان هلال احمر لبنان هم در منطقه حضور داشته و اجسادی را که از زیر آوار بیرون کرده شدند انتقال می دهند. حمله دیروز چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که گروه حزب الله بر شمال اسرائیل حملات راکتی شدید را انجام داد که در یک سال گذشته سابقه نداشت. حزب الله حملات راکت‌های کاتوشیا را بر اسرائیل چند روز بعد از آن انجام داد که در انفجارها در وسیله‌های مخابراتی پیجر افراد حزب الله دست کم 37 نفر کشته شده و تقریباً 2900 نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله می‌گوید که این انفجارها کار اسرائیل است، اما اسرائیل تا حال مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
سید سمی عباس گزارش می‌داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. از مسائل سیاسی که برای چند لحظه بگذاریم، بیاین بپردازیم به جزئیات ادامه مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 در ازبکستان. افغانستان تا حالا با 2 تیم مسابقه کرده، انگولا را شکست داده و در برابر ارجنتین مغلوب شده. امروز با اوکراین به میدان می رود. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی که لحظه به لحظه این مسابقات را دنبال می کنه همین حالا در برنامه با ماست. شهزاد صاحب، در مورد اهمیت بازی امروز چی می دانیم؟
امکار عزیز سلام. بازی امروز قرار است که در شهر اندیجان که از تاشکند دور است، داوری جورج فلورس از السلوادور قرار است که میان تیم‌های اوکراین و افغانستان برگزار شود. البته مسابقه ساعت 8:30 شب به وقت کابل برگزار می شود. افغانستان و اوکراین هر دویشان نیاز به یک پیروزی و یا هم یک مساوی دارند که به دور بعدی صعود بکنند. اگر افغانستان بتونه اوکراین را ببره، به عنوان تیم دوم میتونه به دور بعدی صعود کنه که به اون حالت میتونه که در مرحله بعدی مسابقه آسان‌تر داشته باشه. یعنی قرار است که در مرحله بعدی با در گروه A حریف افغانستان مشخص است که اگر افغانستان بتونه برنده شود در برابر تیم اوکراین، در مسابقه مرحله حذفی با هلند رقابت خواهد کرد که از گروه A این تیم در جایگاه دوم قرار گرفته و حریف افغانستان هلند خواهد. هلند تیم قدرتمند است و تانسته که پاراگوای ببره، شاید که پاراگوای تانسته ازبکستان و کوستاریکا را شکست بده. و این مسابقه برای هر دو تیم سرنوشت ساز است و میتونه که حتی تعیین کننده نه تنها دور حذفی باشه، بلکه اگر افغانستان و اوکراین شکست بده، مسابقه بعدیش نسبتا آسان‌تر خواهد بود. از مسابقه با برزیل دوری خواهد شد، به خاطر اینکه اگر افغانستان ببازه مسابقه بعدیش با برزیل برگزار میشد. اما اگر ببرم با هلند رقابت آسان‌تر خواهد داشت و در صورت پیروزی مقابل هلند میتونه که در دور بعدی با اسپانیا در مرحله کوارتر فاینال رقابت داشته باشه که یک دستاورد
فوق‌العاده تاریخی و مهم خواهد بود. بسیار تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی. گزارش میداد حتما نتیجه این بازی جالب را هم به شما از زبان شهزاد خواهیم داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. برخی از افغانها می گویند با آنکه در حال حاضر امنیت نسبی در افغانستان تأمین است، اما چگونگی وضعیت جاری آنان را نگران کرده. اینکه چگونه در این گزارش بشنوید.
جنگ ده زهر و بویده هر ساد مرگ پیاراده.
یار محمد پردیس، شاعر افغان که اکنون در بیرون از افغانستان در فرانسه شب و روز خود را میگذراند، میگوید سال هاست که اشعار و زمزمه هایش را در ستایش از صلح میسراید، اما به گفته او هنوز هم مردم به آرزویشان برای رسیدن به صلح واقعی که یک جا زیر چتر آن زندگی بهتر داشته باشند دست نیافتند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله بیا داشیر سندره شی یا زمزمه شی،
نو درگاه شعر آهنگ و یا زمزمه شود، تاثیر آن چندین برابر زیاد می شود. به همین خاطر در اشعار و زمزمه های ما اصل بحث شده است. اما بدبختانه یک صلح باثبات در افغانستان نیامد و به همین امید ما هم مهاجر شدیم. اکنون در مهاجرت زندگی می کنیم.
برخی از افغان ها می گویند هرچند اکنون در افغانستان امنیت نسبی تامین است، اما چگونگی وضعیت جاری آنها را نگران ساخته است. آنها می افزایند صلح تنها به معنای ختم جنگ نیست، بلکه به باور آنان باید به اساس تعریف اصلی از صلح به هر انسان با در نظر داشت همه حقوق اساسیشان حق زندگی کردن داده شود. محمد عابد، یک باشنده شهر کابل، در این مورد میگوید:
و دیگه صلح همین صلح فکری هیچ کس نداره. صلح از آرامش پیدا شده و یک کسی که اولاد داره، زن داره، خانواده داره، او آرامش نداره. و یک کسی که کار نداشته باشه و عاید نداشته باشه، روزگار نداشته باشه، زندگی نداشته باشه و آب نان که فامیل ضرورت داره و یک مسئولیت یک فامیل که به دوش داره و خوردنوش از اونها است و لباس از اونها است و به دوش از رئیس فامیل خانواده است، او امیر نمیتونه برای زینا تهیه کنه و دیگه چه رقم صلح است.
یک باشنده ولایت لغمان که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز دیدگاه مشابه دارد.
در چند سال گذشته، در 2-3 سال گذشته که از دروستان بعد از سقوط دولت گذشته تا یک اندازه را مردم در امنیت زندگی میکنند، چون مردم که از امو جنگی که وجود داشت و از بین رفته و فعلا جنگ وجود نداره، پس مردم در یک امنیت زندگی میکنند و احساس امنیت در کشور میکنند، ولی بازم به اندازه که با صلح و امنیت ضرورت دارن مردم کشور به اندازه امنیت وجود نداره.
چندین دهه جنگ در افغانستان بیشتر افغانها را متضرر کرده است. میلیون ها تن در نتیجه آن کشته و میلیون ها نفر از آن خسارمند شدند. نور آقا نوری که در نظام جمهوری مخلوع یک نظامی بود، در انفجار یک دست خود را از دست داده است. او نیز به این باور است که صلح تنها پایان جنگ نیست.
سولیز حالت که خلق با آرامی عدالت و همکاری سر جوان کوی.
در صلح مردم در آرامش کامل عدالت و همکاری زندگی می کنند. این وضعیت زمانی وجود می آید که جامعه حقوق یکدیگر را بپذیرد. اختلاف ها با زور نه بل با گفتگو حل شود.
ولی پر زاید صلح عدالت و پوهاوی لار و کاروی.
یک بانوی محصل پوهنتون کندز که اکنون از آموزش محروم است میگوید جنگ در افغانستان متوقف شده، اما همه دروازه های آرزوهایی که در زندگی داشت اکنون با وضع محدودیت های طالبان بر زنان بسته شده است.
آقا وقت دیر وقت دور
زندگی قدیم بسیار خوب بود. لحظات خوشایند داشتیم، به خاطر که آزادی داشتیم. به شمول من همه دختران در وطن آرامش داشتند. آینده ایشان روشن به نظر می رسید.
سه سال می شود که حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. اسمبلی عمومی ملل متحد در سال 1981 با نشر اعلامیه 21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها بر برقراری صلح سراسری و تامین امنیت مدعی شدند، اما به شمول مردم عام هر از گاه ملل متحد و کشورهای مختلف در مورد وضعیت موجود در افغانستان نگرانند. سرمنشی ملل متحد به مناسبت این روز با نشر پیام ابراز امیدواری کرده است که روز خشونت در سراسر جهان به پایان برسد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان از بازگشای بازارچه های مشترک مرزی میان افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. همکارم در این گزارش با برخی ساکنان نقاط مرزی بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان هم صحبت کرده.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 5 بازار مشترک مرزی با ولایت بدخشان تاجیکستان در ولسوالی های ایشکاشم، شغنان، نوسای، مایمای و خواهان دارد. این بازارچه ها در زمان نظام جمهوری پیشین افغانستان هر هفته یک روز برای مردم هر دو سوی مرز باز می شدند و تاجران و مردمان دو کشور در این بازارها به مبادلات تجاری می پرداختند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگوست 2021 مقام های تاجیکستان این بازارچه ها را به دلیل نگرانی های امنیتی بستند. اکنون مقام های محلی طالبان از بازگشایی این بازارچه ها خبر دادند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید
5 بازارچه فعلا باز است و از اونها مردمی دو طرف استفاده میکنن. در هر روز نیست، در هفته یک روز و در روز شنبه برگزار میشود. بهای مواد خوراکی در افغانستان الحمدلله بسیار پایین است و نرخ مواد خوراکی ارزان است و در تاجیکستان بسیار گران است. فروشات افغانها زیاد است نسبت به تاجیکا و تاجیکا مشتریایی هستند که از افغانها مواد خوراکی میخرند.
به گفته برخی از باشندگان مرزی بدخشان، بازگشایی این بازارچه ها تغییرات مثبتی در زندگی آنان به وجود آورده است. اسدالله 47 ساله باشنده روستای بازگیر در ولسوالی ایشکاشم که از سالها به این سو به عنوان دکاندار در بازار ایشکاشم فعالیت میکند، به رادیو آزادی گفت پس از باز شدن این بازارچه ها فروشات یک روزه آنها به مراتب بیشتر از فروشات یک هفته آنان در بازار ایشکاشم است.
روزای شنبه میرم جوالی هم از استفاده میکنه، دکاندار هم همون پیساش مواد چه میبره استفاده میکنه، موتروار هم از استفاده میکنه، این مفات میکنه. در مجموع همین روزی شنبه چیزی همی بازارش کشم اگر فکر کنی بیخی خالیست همه با همون بازاری مشترک میرن نگه تا متعلمین در همون اشتراک میکنن و پیچه خرچ و چیزی خدا میکشن.
در آن سوی مرز مهربخش باشنده روستای قلعه خم در ناحیه درواز تاجیکستان نیز از بازگشایی بازارچه های مرزی خوشحال به نظر میرسد.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان گفته که کشورش بیش از 1.5 میلیارد دلار بالای پروژه های مشترک زیربنایی با افغانستان سرمایه گذاری می کند. بیش از 350 خانواده دیگر افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و اوکراین با سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 امروز در شهر اندیجان ازبکستان به میدان می‌روند. مقامات پاکستان گفتند که در حملات افراد مسلح در خیبر پختونخوا 8 سرباز کشته شدند و حدود 6 هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در شماری از ایالت‌های این کشور پروسه رای‌دهی حضوری آغاز شده است. تشکر از همراهی تان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر
سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته از انتقاد سازمان ملل متحد در رابطه با عدم همکاری طالبان در دسترسی به معلومات در رابطه با قاچاق مواد مخدر برایتان میگوییم. در یک گزارش از وضعیت زنان معتاد برایتان خواهیم گفت که میگویند به دلیل نبود امکانات تداوی در خانه با خشونت روبروند.
اول یک خانم معتاد بود که معتاد بود کم کم از اون مکنید که مریض میشد و یک درد چیزی که داشت بود میرفت از اون یک دودود میگرفت همی یک دودود داخل شد که خود مبرفت و خود خود میگرفت استفاده میکرد.
از یک دکتر متخصص پرسیدیم که چرا معده و سیستم تنفسی افراد معتاد میکروبی میشود؟
مواد مخدر به طریقه های مختلف باعث میشه که بدبویی دهان به وجود بیاید و در مجموع صحت و حفظه جوف دهان و دندان ها خراب شود.
خانم مجید مریض است و کسی حاضر نیست که برای تداوی خانمش به وی قرض بدهد. اینکه مردم چرا بالای مجید اعتماد نمی کنند علت آن را در یک درامه می شنویم.
خانمم سر اولاد مریض است و بسیار به تکلیف است بیچاره. گفتم اگر کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
یارا مجید اگر راست بگویم 100 افغانیام ندارم.
چی میگی؟ ای کارو بارو کلان و ای مغازه را بیبی و تو میگی که 100 افغانی ندارم؟
برنامه را با نگرانی سازمان ملل متحد از عدم دسترسی به اطلاعات در افغانستان آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد از عدم همکاری طالبان در بخش دسترسی به معلومات در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان نگران است. در یک ارزیابی تازه این سازمان در رابطه با قاچاق مواد مخدر در منطقه آمده که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، دسترسی این سازمان به معلومات در رابطه با میزان مواد مخدر ضبط شده در این کشور به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. در این گزارش آمده که عدم همکاری طالبان در دسترسی به معلومات سبب شده تا این سازمان در بخش ارزیابی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان با مشکل روبرو شود. بیشتر در این گزارش همکار ما.
سه سال است که حکومت طالبان مانع حضور سروه کنندگان سازمان ملل متحد برای تثبیت مزارع کوکنار در افغانستان شده و این سازمان گزارش سالانه اش از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان را با استناد به عکس های ماهواره‌ای تهیه و نشر میکند. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشش در رابطه به میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای منطقه و جهان نوشته که طالبان مانع دسترسی این سازمان به معلومات در رابطه به وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان می شود. این در حالی است که سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان دو هفته پیش هنگام ارائه گزارش سالانه این وزارت گفت حکومت آنان در بخش مبارزه با مواد مخدر نزد جامعه جهانی هیچ مسئولیتی ندارد و تنها در برابر افغانها پاسخگو است. از سوی دیگر استر محکمه طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 8000 قضیه مرتبط با مواد مخدر به محاکم آنان مواصلت کرده است. عتیق الله درویش رئیس دیوان عالی استر محکمه حکومت طالبان میگوید محکمه خاص مبارزه با مواد مخدر در کابل همچنان فعال است.
در کابل محکمه ابتدایه مبارزه با مواد مخدر فعال است که دو دیوان دارد و در سایر ولایت ها و ولسوالی ها قضایای مواد مخدر را محاکم محلی بررسی میکنند. قضایای مربوط به مواد مخدر 8485 قضیه است که از میان آن به 8005 قضیه رسیدگی شده و 480 قضیه تحت بررسی است.
اما استر محکمه طالبان در رابطه به نوع جزایی که از سوی این محاکم به متهمان صادر شده جزئیات نمی‌دهد و روشن نیست که آیا در میان این 8000 متهم قاچاقبران بزرگ نیز شاملند یا خیر. با وجود تاکید حکومت طالبان بر موفقیت در مبارزه با مواد مخدر، این ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که با وجود کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک از این کشور به کشورهای آسیای مرکزی و قاچاق هیروئین و شیشه به جنوب آسیا، غرب آسیا و اروپا همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نمایندگان دائمی فرانسه، ایران، پاکستان و روسیه نیز در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند که قاچاق مواد مخدر به ویژه شیشه تولید شده از افغانستان به این کشورها بیشتر شده است.
انتقاد سازمان ملل متحد از عدم همکاری حکومت طالبان در حالی است که مقامهای طالبان یک ماه پیش در دیدار با یک هیئت این سازمان خواسته بودند تا در بدل همکاری با این سازمان باید نتایج سروی کشت کوکنار در افغانستان را در هماهنگی با آنان اجرا و نتایج آن را اعلام کند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگیده دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم اعتیاد و مشکلات زنان معتاد. از میان ده‌ها زن و کودک معتاد در ولایت نیمروز در 6 ماه گذشته تنها 60 زن و کودک تداوی شده و به خانواده‌هایشان سپرده شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان می‌گویند که در نبود کمک‌ها آنان امکانات کمتری را در اختیار دارند و با استفاده از همین امکانات تعداد محدود از زنان و کودکان را تداوی می‌کنند. بیماران داخل بستر در مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد در شهر زرنج میگویند که تقاضای اعضای خانوادهشان برای ترک اعتیاد بیشتر است، اما امکانات تداوی برای آنان وجود ندارد. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
اینجا در مرکز 2020 تداوی معتادان مواد مخدر در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در حال حاضر تنها 10 معتاد بستری است، زیرا برای بستری ساختن 20 معتاد در یک وقت امکان تکنیکی و مسلکی در این مرکز وجود ندارد. زنان معتاد در ولایت نیمروز میگویند که آنان به دلیل استفاده از مواد مخدر با خشونت های جدی در خانواده روبرو اند و به دلیل نبود امکانات تداوی ناگزیر درد اعتیاد و خشونت های خانوادگی را به دوش بکشند. یک تن از این زنان معتاد که تازه فرصت یافته خودش را در مرکز 2020 تداوی زنان و اطفال معتاد در شهر زرنج بستری کند، بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که با بستری شدن در این مرکز از طلاق نجات یافته است.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران، باز در ایران من سخت مریض شده بودم، باز خانواده شوهرم برام داده بود مثلا غذا بود، باز کم کم دیگه کمی آرام گرفته شد. من به خاطر که شوهر من زیاد تهدید میکرد که باید ایلا کنی، اگر نکردی باز تو رو من بچه رو مزید میگیرم، تو رو طلاقت هم میدم به اون خاطر.
باشندگان شهر زرنج میگویند که برعکس مردان، اعتیاد زنان در این ولایت مشکلات بیشتر را به بار آورده است، زیرا برای آنان امکانات تداوی وجود ندارد و مجبورند در داخل خانه از مواد مخدر استفاده کنند که این کار سبب معتاد شدن سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندانشان شده است. زرمینه یک تن از بیماران در مرکز 2020 شهر زرنج میگوید که استفاده خواهرش از مواد مخدر در خانه سبب شد که وی نیز معتاد شود.
اول یک خواهرم معتاد بود، کوک معتاد بود، کم کم از اون میکرد مریض میشد، یا درد چیزی که داشت بود میرفت از اون یک دود میگرفت، هم یک دود داخل شد که خود میرفت و خود خود میگرفت استفاده میکرد. و یک روزایی که نداشت و دوا اینا نداشت و شیره تریاک میخورد، بعد که با روزایی که داشت و وزم میکشید دوا شیشه میکشید.
مرکز 2020 تداوی زنان و کودکان معتاد در ولایت نیمروز در زمان جمهوریت ایجاد شد و به گونه منظم هر 45 روز در آن 20 معتاد تداوی می شدند. اما حالا به دلیل نبود کمک‌های خارجی تعداد کارمندان مسلکی و امکانات تکنیکی این مرکز کاهش یافته است. مولوی عبدالواسع ریحان مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت نیمروز میگوید معتادانی که در این مرکز تداوی می شوند با مرخص شدنشان از اعضای خانواده آنان تضمین گرفته می شود که دوباره معتاد نشوند.
در شش ماه شستن خردسال و بزرگسال تداوی شدند و به خانواده هایشان سپرده شدند. حال 10 تن به شمول 8 زن و 2 کودک تحت تداوی قرار دارند.
مشکلات و شکایت ها از کمبود امکانات در بخش تداوی معتادان در حالی است که حکومت طالبان در 2 سال گذشته بارها از جامعه جهانی خواسته که در این بخش کمک کنند، اما بجز از ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا که از طریق سازمان ملل متحد در این بخش کمک کرده اند، کشور و سازمان دیگری حاضر به کمک نشده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل صحی مرتبط با اعتیاد می پردازیم. دکتران متخصص میگویند که استفاده از مواد مخدر سبب خشکی دهن، میکروبی شدن معده و سیستم تنفسی و پوسیدگی دندان ها می شود. از همین رو نشه سبب بدبویی دهن می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب میکروبی شدن معده و سیستم تنفسی می شود و عامل بدبویی دهن در معتادان چیست؟
بدبویی دهان عوامل زیاد داره که معمولترین عواملش عدم مراعات حفظ صحه دهان و عدم سلامتی دندان ها هست. کریز دندان ها یا به اصطلاح عام کرم خوردگی دندان ها، انتانات یا میکروب های بیره، زبان و جوف دهن باعث بدبویی دهان شده میتونه. امراض میکروبی که سیستم تنفسی را مصاب میسازه باعث میشه که افرازات در تیوب های تنفسی تجمع کنه و در میکروب ها رشد بکنه و باعث تنفس بدبو و بوی بد دهان شوه. بعضی مواد غذایی خاص میتونه باعث بدبوی دهان شوه. امراض معده و روده ها میتونه که باعث مشکلات بدبوی دهان شوه. خشکی دهان، گرسنگی های دوامدار همه باعث بدبوی دهان شده میتونه. و در عین حال بعضی از افرادی که تحت تداوی هستن و به مدت دوامدار از دواهای خاص استفاده میکنه، دواها هم باعث تغییر بوی دهان و باعث بدبوی دهان شده میتونه. مواد مخدر به طریقه های مختلف باعث میشه که بدبوی دهان به وجود بیایه و در مجموع صحت و حفظ صحه جوف دهان و دندان ها خراب شود.
چرا مواد مخدر باعث بوی بد دهان میشوند؟
افرادی که از مواد مخدر استفاده میکنن، به طور مثال مواد مخدری که به شکل دودی استفاده میشه، در این افراد سیستم تنفسی به تخریش مواجه میشه، افرازات تجمع میکنه و انتان و میکروب قسمت های مختلف پیپ های تنفسی رشد میکنه و این باعث یک تنفس بدبو و مشکلات بدبویی دهان میشه. بعضی مواد مخدر مثلا چرس و یا هم کوکائین و بعضی مواد مخدر دیگه باعث خشکی جوف دهان میشه که خشکی دهان باعث بوی بد و باعث مشکلات دیگه در جوف دهان شده میتونه. در این حال کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، اونا با امراض میکروبی دندان و با تخریب دندان و با کریز یا با کرم خوردگی دندان هم مواجه میشد که اینا در تمام مواد مخدر به درجات مختلف دیده میشه و باعث بدبویی دهان میشه.
آیا همه مواد مخدر باعث بوی بد دهان میشوند یا متفاوت هستند؟
مواد مخدر مختلف به طریقه های مختلف باعث بدبویی دهان شده میتونه. مثلا چرس یکی از موادی است که باعث خشکی دهان میشه و این خشکی باعث بوی بد دهان میشه. مواد مخدری که به شکل دودی استفاده میشه، از تنباکو گرفته تا هیروین، اینا هم باعث صدمه به بیره ها، دندان، سیستم تنفسی و دندان ها میشه که زمینه را برای رشد میکروب مساعد میسازه و زمینه برای تجمع افرازات مساعد میشه که باعث بوی بد میشه. بعضی نوشیدنی هایی که الکولیک هستن و کسایی که به استفاده از الکول معتاد هستن، مواد کیمیایی که در معده تولید میشه و از طریق سیستم تنفسی و از طریق دهن اخراج میشه، اینا هم باعث بدبویی دهان میشه که در افراد مختلف نظر به این که به کدام درجه و به کدام اندازه از این مواد استفاده میکنن فرق میکنه.
مواد مخدر در کدام حالت باعث بوی بد دهان میشوند؟
مشکل استفاده از مواد مخدر تمام بخشای صحت آسیب میرسانه و وقتی که در مجموع صحت خوب نباشه، یک شخص ممکن هست که نتانه به حفظ صحه دهان خود و به صحت دندانهای خود توجه بکنه و این به مرور زمان باعث بدبویی و باعث بوی بد دهان میشه و در این حال امراض میکروبی مختلف در سیر پیشرفت اعتیاد رشد میکنه و یک فرد به مشکلات تنفسی مواجه میشه و با این مشکلات ممکن است که باعث بوی بد دهان شوه و بوی بد دهان به عوامل که پیشتر گفتم هر کدامش میتونه در اون نقش داشته باشه.
آیا بوی بد دهان پس از ترک نشه از بین میرود و یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
خوشبختانه راه های زیاد وجود دارد که یک معتاد استفاده از مواد مخدر ترک بکنه و ترک استفاده از مواد مخدر به صورت تدریجی باعث بهبود صحت میشه و وقتی که در مجموع صحت خوب شد، یک شخص متوجه صحت خود شد، متوجه نگهداری از دندانها، صحت دندانها و جوف دهن شد و در این حال استفاده از مایعات، استفاده از مواد غذایی به صورت درست صورت گرفت، در این افراد مشکل بدبوی دهان شاید تا اندازه زیاد رفع شوه و وقتی که بتانه همی امراضی که در بدبوی دهان رول داره تداوی شوه، یک شخص ممکن هست که این مشکل رهایی پیدا بکنه.
دکتران متخصص میگن که اکثریت مشکلات صحی ناشی از اعتیاد در میان معتادان در افغانستان به امراض ساری مبدل شده، زیرا معتادان در افغانستان به شکل گروه و در اجتماع نشه می کنند و به خدمات صحی اولیه نیز دسترسی کمتری دارند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نشه سبب تضعیف حافظه انسان می شود؟ دکتر محمد گلسمیم به این پرسش پاسخ داده است.
انسان توسط حواس پنجگانه از محیط معلومات می گیره. این معلومات که توسط حواس یا حسهای پنجگانه انسان از محیط گرفته می شه در یک قسمت خاص دماغ ذخیره میشه. این قسمت خاصی دماغ به نام حافظه شخصیت میشه. یعنی حافظه جایی در دماغ است که در اونجا تمام معلوماتی که یک شخص از محیط میگیره در اونجا ذخیره میشه. تمام مواد مخدر بالای حافظه تاثیرات منفی و تاثیرات بد را داره. یعنی باعث تضعیف و خرابی حافظه میشه. به طور مثال در حافظه یک کس چیزای ثبت می شود که بالای از او تمرکز شود. تمرکز از تداوم توجه به وجود میاد. یعنی وقتی که ما و شما بالای یک فعالیت، بالای یک صحبت، بالای یک چیز به شکل دوامدار توجه خود جذب کنیم، این در حافظه ثبت می شود. مواد مخدر توجه و تمرکز شخص را خراب می سازد. وقتی که توجه و تمرکز خراب شد، چیز به حافظه نمیره، یعنی در حافظه ثبت نمیشه و چیزا. مواد مخدر تاثیرات زیاد بالای حافظه نزدیک داره، یعنی حافظه نزدیک یک شخص را خراب میکنه. یعنی پیش از اعتیاد که کدام حافظه داشت او چیزا جور میباشه، یعنی در او تغییرات به وجود نمی، زیاد تغییرات در حافظه نزدیک به وجود میان، یعنی حافظه نزدیک یک شخص خراب میکنه. تمام مواد مخدر بالای حافظه تاثیرات منفی داره، یعنی باعث تضعیف حافظه می شود. ولی مواد مخدر قوی تر که می باشد مثل هروئین و تریاک و شیشه، ای باعث تضعیف شدید حافظه می شود، یعنی به شکل شدید تمرکز و توجه یک شخص را خراب می سازد که ای خرابی توجه و تمرکز باعث تضعیف حافظه کس می شود.
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که خانم مجید مریض است، اما وی هزینه تداوی وی را ندارد. مجید برای گرفتن قرض به خانه دلاور خان از نزدیکانش می رود، اما دلاور خان که یک آدم پولدار است به مجید بهانه می کند و وی را با دست خالی رخصت می کند. این که چرا دلاور خان به مجید قرض نداد و در ادامه چه اتفاقی می افتد، ادامه آن را در این درام می شنویم.
بیا بیا، بخیر آمدی مجید جان، بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی، بیا اینجا سر از بوجی بشی.
آجی صاحب تا هم مانده نباشی.
زنده باشی بچه، تا هم مانده نباشی.
خیری بینی
آجی صاحب اشرف خان، ای آدم مجید نام داره، او از خویشاوندای ماست. مجید، ای آجی صاحب اشرف خان است، رفیق بسیار سابقه ایم است. خب مجید، حالا برم بگو که چطور اینجا آمدی؟
دلاور خان، همونت که میگن وقت انسان مجبور شوه یا به بیابان میره یا به خانه خان.
خب
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هستین، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گه، پس سوچو پوسکنده برم بگو.
پس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
بیبی شف شف نگو، رک و راست بگو چی گپ است.
خانمم سر اولاد مریض است و بسیار به تکلیف است بیچاره. گفتم اگر کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
یارا مجید، اگر راست بگویم صد افغانیام ندارم.
چی میگی؟ ای کارو بارو کلان و ای مغازه را بیبی و تو میگی که صد افغانی ندارم؟
تو راست میگی که پیسه زیاد و مغازه دارم، اما پیسه را در کارو بار انداختیم،
امیال کل پیسه را برای بچه ایم دادم که سودا بیاره.
خواه دیگه توکل ما به خدا، ما رفتم با امان خدا.
دمرایت خوبی، برو خدا حافظه.
دلاور خان چرا به بیچاره قرض ندادی؟ تو خوب پیسه دار هستی، بازنی بیچاره مریض است و پیسه باید قرض میدادیش.
آجی سید تو ای آدم نمیشناسی، او معتاد است معتاد. چند بار از من قرض گرفت، دروغ میگه. چند روز پیشم مثل این امروز وارخطا آمد و گفت که دخترم از بام افتاده، سرش شکسته و نمیفهم، پیش دکتر میبرمش. من برش دلم سوخت، 5000 اوانی دادمش. اما پسان خبر شدم که دخترش جور تیار است، هیچ چیز نشدهش، پیسه پدرش خلاص شده بوده.
آلی آدم معتاد است؟
بله معتاد است.
یارو ما که طرفش دیدم بیچاره بسیار وارخطا معلوم میشد، گمان نکردم که دروغ بگویه، دلم بسیار برش سوخت.
آجی سب تو خو مرا میشناسی که کت غریبا کمک کدیم، کمک میکنم و کمک خواد کدم، اما او معتاد است، همیشه دروغ میگه و بهانه میکنه تا که دل مردم برش بسوزن.
چی کردی مجید بچیم، پیسه آوردی یا نی؟
نه والا پیدا نکدم، پیش چند خانه کلانم رفتم اما برام قرض ندادن.
اوف خدایا حال چی کنیم؟
چطور شد؟ مریضی نوریه کدام زره خوب شد؟
از کجا خوب شده بچیم؟ از وقت پیشترم کده بدتر شده، بیخی نفس چه قید کده، هیچ وقت در وقت ولادت اقسم به تکلیف نشده بود. اگه پیش دکتر نبریم جور نمیشه، هر قسمه که میشه یک چورک و گل مادر.
حالا من چی کنم او خدایا، خود بفروشم؟
خاک دست سر پدرت، هر چیز داشتیم کل شب دست پدر تو بدبخت دست دادیم، حالا قبی چاره شدیم که پیسه دکترم زنم نداریم. خدایا تو رم کن
زرخونه بچه چرا گریاد میکنی؟
مادرم
چی شده؟ مادرم چی شده؟
مادرم ما
آب خدای خانم خراب شد، این کلش از دست من، از دست من کل پیزیم در پودر رفت و خودم از دست خود قبه اعتبار ساختم، کل کسی برای من قرضم نمیده. الله
متشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تو هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زر
چاو.